بسم الله الرحمن الرحیم. محبت نامه.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
کتاب دوم آخر الزمان محبت. صفحه 33. 176. پس از شاهد اعظم و شهید اعظم محمد و علی و آلشان در مقام محبت و شهادت و معرفت و توحید، کسی به مقام محی الدین عربی نمی رسد در هزاره اخیر جهان از شرق تا غرب عالم. او بزرگترین پیامبر عرفانی عصر آخر الزمان است. در طی این هزاره اخیر هرچه از نور دین و عشق و عرفان آدمیت باقی مانده است از اوست و مولوی و حافظ، دو تجلی عرفانی و نزول ایرانی، از این آفتاب معرفت و محبت هستند. 177. هرچند که در مجموعه دائره المعارف آثار این الهی زمینی دستکاری های فراوان شده است، ولی خوشبختانه این دسیسه های ادبی از چشم اهل معرفت دور نمانده است و رسواست، به خصوص که از مجموعه آثار ابن عربی چندین نسخه از همان عصر خود او بر جای مانده است که این دستکاری ها را مشخص می کند. 178. ابن عربی موحدترین انسان تاریخ آخر الزمان است و نیز عارفترین مسلمان و امامی ترین عارفان است. 179. در آثار ابن عربی انسان شناسی به کمال خود رسیده و عین خداشناسی گردیده است. 180. آثار این ابرمرد تاریخ عشق و عرفان و توحید و ایمان چیزی جز تعین و تعبیل آیات و اسرار قرآن نیست. 181. پس از پیامبر و علی، بزرگترین فخر اسلام و بلکه ایمان در تاریخ جهان است که عظمت وجودش زین پس آشکارتر می شود و اقیانوس معارف او کشف و تصدیق می گردد. 182. ابن عربی همه انواع هویت ها و شخصیت های بشری در طول تاریخ از آدم تا خاتم و قیامت را کشف و معرفی کرده است و این کاری است که جز او نکرده است. 183. ابن عربی پیامبر اومانیزم به معنای حقیقی کلمه نیز می باشد که جهان هستی و هفت زمین و آسمان را انسانی کرده است، آن هم با هویت وجودی و نمثالی و استعاره‌ای و فلسفی. 184. به راستی در عشق و عرفان و فقه و شریعت و طریقت و حقیقت و حکمت و علوم لدنی و روانشناسی و قرآن شناسی و دین شناسی و خداشناسی همه علما و عرفای جهان اسلام در یک سو قرار دارند و ابن عربی در سوی دیگر و برتر از جمع همه آنها. 185. ابن عربی کجا و افلاطون کجا؟ ابن عربی کجا و بو علی سینا کجا؟ ابن عربی کجا و خواجه نصیر طوسی کجا؟ ابن عربی کجا و غزالی کجا؟ ابن عربی کجا و کانت و هگل کجا؟ ابن عربی کجا و حتی مولوی و حافظ کجا؟ ابن عربی کجا و شیخ بهایی و انصاری و صدوق و مفید کجا؟ او افقه الفقها و اعلم العلماء و اعرف العرفا و احکم الحکما و اشهد الشهدای کل تاریخ اسلام است و جهان. 186. ابن عربی در کشف و شهود غیبی یک تنه با جمع همه اهل مکاشفه در تاریخ عرفان جهان برابری و بلکه برتری دارد. 187. ابن عربی هفت بطن قرآن و زمین و آسمان ها را به عینه تماشا کرده است و در آثار هیچ انسانی قرآن کریم تا این حد اعتلاء نیافته و تصدیق نشده است. 188. ابن عربی در منظومه ترجمان الاشواق نیز اشعر الشعرای تاریخ جهان است. 189. ابن عربی در سیر و سلوک و مکاشفات عرفانی فقط علی علیه السلام را همتراز خود می داند و این ادعایی بر حق است و بیهوده نیست که خود را خاتم اولیا خوانده است به لحاظ علم و عرفان و شهود و نه به لحاظ ظهور که او خود به ظهور مهدی موعود اعتقادی راسخ دارد و در جای جای آثارش به آن پرداخته است و یک شیعه 12 امامی کامل و مطلق است و به راستی شیعی تر از او در علم و ایمان پا به عرصه تاریخ تا به امروز ننهاده است. 190 و اما تعداد کسانی که ابن عربی را در طول تاریخ تا به امروز دریافتند بعید است که از تعداد انگشتان دست تجاوز کند. 191 کسانی چون علاءالدوله سمنانی و حیدر آموری که بر ابن عربی نقد و عیب جویی کرده اند فقط بر همان مواردی انگشت نهاده اند که به تحقیق ثابت شده که دستکاری منافقان و دشمنان شیعه در آثارش بوده است و این دستکاری آنقدر رسواست که برای کشف و تشخیص آن نیازی به تحقیق هم ندارد، به مانند قرار دادن کسانی چون معاویه و مأمون و متوکل عباسی در ردیف اولیای الهی که به راستی آدمی را به خنده می اندازد ماهیت و بی‌هنری این متقلبین ادبی. 192 در قلمرو به علوم و معارف و مقامات معنوی فقط می توان ابن عربی را مستحق لقب انسان کامل دانست پس از امامان و نیز مسلمان کامل، عالم کامل، عارف کامل و موحد کامل. 193 به نظر ما تنها نقطه ضعف و فقدان معرفت در ابن عربی امانا فقدان امیت اوست در وادی بیان و منطق. ولذا او را عارفی شاه نشین و اشرافی نموده است و نه منطقی. 194 ابن عربی عارف عارفان است و نه مردمان. 195 اگر منطق و بیان مولوی و حافظ هم به ابن عربی اضافه می شد او را مبدل به پیامبر عرفانی آخر الزمان برای کل بشریت می نمود، هرچند که او در ترجمان الاشواق که دیوان شعر است تا حدودی این نقص را جبران نموده است، ولی هرگز شعر نمی تواند فقدان عرفان امی را جبران کند، همانطور که مثلا آثار مولوی و حافظ و بابا طاهر با اینکه عرفان ناب توحیدی هستند هرگز در قلمرو به حکمت و معرفت و فرهنگ عامه مردم وارد نشدند و در حاشیه زندگی مردم باقی ماندند و نه متن و بطن آن. 196 ای کاش خداوند توفیق و شوق و عشق و عمری می داد تا بتوانم فصوص الحکم و فتوحات مکیه او را به زبان امی و منطقی زندگی روزمره بشر مدرن ترجمه و شرح نمایم، زیرا همه شرح‌ها و تفاسیری که بر آثار او نوشته شده است نیز به همان سبک و سیاق ابن عربی پیچیده و بغرنج و دیالکتیکی است و فلسفی، ولذا کمترین کمکی به این آثار جهت مردمی شدن آن نکرده است که لااقل یک گام به مردم عامی نزدیکتر شود و بلکه دورتر هم شده است، مثل تفسیر و شرح ملا صدرا بر ابن عربی. هرچند که ترجمه مجموعه آثار ابن عربی به واسطه آقای خواجوی در خور ستایش است و خدمتی گران به اهل عرفان می باشد. 197 هرچند که مجموعه آثار این جانب به طور غیر مستقیم به مثابه امی و امروزین کردن مجموعه آثار ابن عربی است، البته بدون آن که با آثار ابن عربی کمترین آشنایی تا قبل از این داشته باشم، زیرا آشنایی بنده با او نه از طریق آثارش که بی واسطه با خودش در عالم رویا بوده است که حتی تا مدت ها نام او را هم نمی دانستم و او را سقراط یا ایلیا و گاه خضر می پنداشتم، هرچند که ماهیتاً همه اینها یکی هستند، یعنی از علیین اعلایند. 198 بنده خود این حقیقت را نمی دانستم تا اینکه یکی از روحانیون اهل عرفان به آثار بنده را مطالعه کرده بود و به انتشار آن همت نموده بود، در مقدمه آن اذعان کرده بود که سیر و سلوک عرفانی بنده همچون ابن عربی است، تا اینکه بالاخره ترجمه فتوحات مکیه همین اواخر به دستم رسید و با کمال حیرت دیدم که ادعای آن دوست عزیز این حقیقت است. 199 توصیف احوال و سرگذشت و اذکار ابن عربی درباره ابدال و اقطاب الهی در فتوحات مکیه را این سرگذشت سیر و سلوک خودم یافتم و این آن حجتی بود که به یقین دانستم آن پیرزالی که چندین بار در مسیر زندگیم در بیداری پیدا شد ابن عربی بود و گویی یک پیر و طبیب و حبیب الهی وضعیت شاگرد و بیمارش را وصف کرده است به لحاظ جسمی و روحی و عاطفی و حیات اجتماعی و اقتصادی. 200 در حقیقت کل سیر و سلوک عرفانی راه و رسم ورود به دستگاه ولایت و خلافت الهی در عالم عرض است، یعنی ورود به همان جمع 356 نفری که اکثرشان یکدیگر را نمی‌شناسند و در تنهایی و محجوریت به سر می‌برند در عرصه غیبت امام مبین. این 356 نفر در حقیقت جای خالی حضور و ظهور امام زمان را در عرصه غیبت جبران می کنند و هر یک به درجه‌ای در جامعه خود نایب حضرت محسوب می شوند بالقوه و نه به اسم. 201 در قبال این 356 نفر که دارای هیچ اسم و رسم آشکار و تشکیلات و سلسله ای در جامعه نیستند و افرادی محض می باشند، گروه های مدعی هستند که دارای تشکیلات و اسم و رسم و ادعایند که جمله به مثابه دجال آن اولیای الهی می باشند که امروز در جهان و نیز در جامعه خودمان تعدادشان روز به روز بیشتر می شود که مشغول غارت مال و ایمان و ناموس مردم سرگشتند که تحت عناوین انواع عرفانها فعالیت دارند که دارای ماهیتی ضد عرفانی می باشند که فاقد حداقل اخلاق و معنویت می باشند. 202 این 356 نفر در هر عصر و جامعه ای عاملان و طلایه‌داران ارزش‌های اخلاقی و دینی و معنوی در بشرند و ارزش‌های انسانی به واسطه آنها بر روی زمین به یادگار می‌ماند و به ارث برده می‌شود، مثل صدق، عفت، تقوا، سخاوت، عفو، گذشت، محبت، عزت نفس، صبر، توکل، عقل، فطرت، معرفت، شعور، جوانمردی، اخلاص، شجاعت، ایمان، اتکای به نفس، عدالت، شکر، وفا، قناعت، پاک دامنی، رضا و غیره. 203 اینان مظهر فطرت و روح انسان و وارث آدمند و روشنایی های روی زمین در عرصه ظلمت غیبت امام. آدمیت به واسطه اینان زنده است ولاقی. 204 همه آیات مربوط به مؤمنین در قرآن کریم مربوط به موجودیت این 356 نفر در جهان است ولاقی، یعنی تا قبل از ظهور امام زمان به غیر از اینان مؤمنی بر زمین نیست. 205 همه این مؤمنین به درجاتی دارای کرامت و شفاعت برای مردم هستند، بی هیچ ادعایی و اسم و رسم معنوی و بدون دعوی هیچ حقی نسبت به مردم، الا اینکه صاحب رسالتی اجتماعی باشند که در این صورت البته مورد اذیت و تهمت مردم قرار می گیرند و چه بسا به قتل می رسند. 206 خود ابن عربی در مجموعه آثارش به خصوص در دائرة المعارف فتوحات مکیه که به مدت حدود 30 سال در مکه نوشته شده است، در هر دوره ای خود را در جرگه گروهی از این دستگاه ولایت الهی معرفی کرده است. در مرحله ای خود را از اوتاد یا ابدال و اولیا دانسته و عاقبت خود را قطب نامیده است و خاتم ولایت دوران. 27. برخی از اعضای این دستگاه ولایت الهی در طول تاریخ به حق یا ناحق خود را معرفی کردند و پیروانی پدید آوردند تا شرایط را برای ظهور امام زمان فراهم آورند، ولی این ظهور رخ نداد و فتنه هایی پس از آن پدید آمد که گاه موجب گمراهی مردمان منافق شد، مثل نهضت حلاج و حسن صباح و باب و امثالهم. 208. برای ظهور جمال محبت خدا بر زمین ضروری است که جماعت اشقیا که در رأس شقی ترینشان گروهی از سادات و شیعیان منافق و اهل شر قرار دارند، هلاک شده و از روی زمین محو گردند. و چون این زمینه ای امروزه در جهان اسلام در حال فراهم شدن است، به خصوص در کشورهای شیعه. 209. چون اشقیای شیعه و شریعت پرستان از جهان محو شوند، زمینه ظهور محبین و علیین فراهم می آید و این مهمترین اساس ظهور جمال محبت الهی امام زمان است که هر یک از یارانش به مثابه شعاعی از نور محبت جمال او هستند. 210. در که تفاوت خدا پرستی و نماز پرستی از اهم واجبات عرفانی در درک پدیده نفاق در تاریخ بشر است، که قلم رو به پیدایش اشد کفر و شقاوت بر علیه انبیا و اولیای الهی بوده است. 211. در طول تاریخ بشر جماعتی پدید آمدند که نماز می‌خواندند و به مسجد و معبد و کلیسا و حج می‌رفتند تا آسان‌تر بتوانند مال مردم بخورند، رباخار باشند، زنا کنند، تهمت بزنند، خیانت کنند و مؤمنان را به قتل برسانند، مال یتیم بخورند و حقوق زنان را پایمال کنند و دروغ بگویند و هر جرم و جنایتی مرتکب شوند. اینان نماز پرستانند. 212. در حقیقت نماز پرستی این خود پرستی است، زیرا یک دل کافر هوای نفس خود را بر نماز سجده می کند و این غایت خود پرستی و پرستش آمال خیش است. این تقدیس کفر است و این است که فقط این نوع آدم ها قادرند که عارفان و امامان را به قتل برسانند و مسیح را مصلوب کنند و حلاج را مسلم نمایند و عین القضات را زنده بسوزانند. این عین شیطان پرستی است. 213. پس کسی که بدون محبت و اطاعت از امام حی و عارفی واصل نماز می خواند، شیطان را می پرستد که قلبش را تسخیر کرده است و این شیطان است که هر جرم و جنایتی را برایش تقدیس می کند. 214. در دلی که محبت خدا و یکی از اولیای زندهش نباشد، نماز فقط موجب نفاق و شقاق روح و دل و اندیشه می شود. 215. نمازی که از شوق و عشق نباشد، پرستش ابلیس است و هوای نفس خیش. و این است کلام علی علیه السلام که خواب با یقین برتر از نماز با شک و اکراه است. 216. نماز جاهلانه و اکراهی و ریایی موجب تقدیس و رشد جهل و ریا و جباریت در فرد می شود. این است که اکثر ملایان مذاهب اسوه‌های جهل و نفاق و ستم بودند و هرگاه که به قدرت رسیدند، اشد جنایت در تاریخ را به عرصه ظهور رسانیدند. 217. خدای پدران قابل پرستش نیست، زیرا خدای کفر است. و نماز موروثی در خانواده بستر رشد نفاق است که اشد کفر است. و این منطق قرآن است. 218. بنده به تحقیق به این واقعیت حیرت آور در جامعه رسیدم که افراد نمازخوان فاقد امام زنده و ارادت عرفانی به مراتب تبهکارتر، دروغگوتر، بخیلتر و ریاکارتر و ظالمتر از افراد بی نمازند و با اطمینان بیشتری دست به انواع گناهان و جرم و جنایات می زنند و عموماً انتقاد ناپذیرتر و در گناهان و خطاهای خود حق به جانبتر عمل می کنند. سخن بر سر نمازگزاران موروثی و سهوی و اکراهی است و نه حتی نمازگزاران ریایی که فقط در ملأ عام نماز می خوانند. و این حقیقت بیانگر این معناست که این نمازگزاران در حقیقت نفس خود را می پرستند و سجده می کنند به مصداق این کلام قرآن که اکثر مردم خداوند را به واسطه ظن خود می خوانند و اینان مبتلا به ظلم عظیم هستند و مشرکانند. بخش عظیمی از مفاسد و مظالم نهادینه شده در فرهنگ ما برخواسته از این نوع عبادات است. 219. نماز و کلن عبادات در صورتی موجب یاد خدا و هوشیاری وجدان و عقل می شود که دل فرد زنده به محبت یکی از مخلصین در دین و معرفت باشد و در اتحاد و ولایت و ارادت او باشد. 220. عبادت یک دل مرده پرستش نفس خود و بلکه تبعیت از شیطانی است که دل را مصادره و تسخیر کرده است. زیرا دلی که در ولایت و محبت الهی نباشد مبتلا به وسواس خناس و اجنه و شیاطین است. ولذا در اقامه صلات همه این وسوسه ها فعال می شوند و ذهن و اراده فرد را مصادره می کنند و او را تحت فرمان می آورند و از او یک کافر مالی خولیایی می پرورند به احساس قداست می کند و حتی القاعات اجنه و شیاطین را الهامات الهی می پندارد و بدین گونه است که ابن ملجم و قطام رخ می دهند و این است راز این سخن رسول اکرم که کافر را صلات نیست. 221. بنابراین ارادت و محبت به یک مؤمن اهل معرفت بسیار حیات بخشتر و مفیدتر و هدایت کننده تر از اعتقاد موروثی به 124,000 پیامبر و 12 امام است. مصداق این کلام خدا که برخی از مؤمنان اولیای برخی دیگرند، یعنی مؤمن بدون امام نداریم، یعنی ایمان از گوهره حب الهی است و نه باور موروثی یا فلسفی به خدا. 222. آدمی از منظر معرفت و ادراک وجودی دارای یکی از مقامات کلی است که در مسیر زندگی فردی و تاریخیش طی می کند، مقام مادون فرقان، مقام فرقانی و مقام ماورای فرقان. این همان سه مرحله مادون بود و نبود، بود و نبود و ماورای بود و نبود است. قلمرو به تشخیص نیک و بد، حق و باطل و راست و دروغ و مرگ و زندگی و بود و نبود همان قلمرو به فرقان است به معنای مقام فرق و تشخیص. 223. اکثر مردمان معمولاً در هر جامعه‌ای در عرصه فرقان قرار دارند که البته خود دارای درجات است و این عرصه بشریت و شعور است، ولی گروه قلیلی هم هستند که در مقام ما قبل از فرقان قرار دارند که تبهکاران اجتماعی می باشند که هنوز به قلم رو به تشخیص خیر و شر وارد نشدند و این حتی مقامی مادون حیوانی است که ارزش‌های غریزی را هم در نمی‌یابند، ولی انگشت شماری هم هستند که وادی نیک و بد را پشت سر نهاده و به وادی توحید وارد شدند و اینان محبین و عارفانند و معمولاً شباهت‌هایی بین این دو گروه مادون و ماورای نیک و بد وجود دارد که البته کاملاً سوری و سطحی و فریبنده است. و این است که اشقیا و تبهکاران اجتماعی که هنوز به مرحله فرقان نرسیدند خود را با این محبین و عارفان موحد یکی میپندارند. ولذا در اطراف این بزرگان همواره گروهی از شقی ترین و پست ترین مردمان حضور دارند که بر حقی استوار است که به آنان این امکان را میدهد تا برای نخستین بار به وادی خیر و شر و فرقان وارد شوند که عرصه حداقل شعور است. 224 وادی توحید و خوب و معرفت توحیدی همان قلمرو به قرآن وجود است. ولذا محبین انسانهای قرآنی هستند، یعنی انسانهای محمدی. 225 حقیقت محمدی که بسیاری از عارفان بزرگ ما از جمله ابن عربی درباره‌اش این همه قلم فرسایی و راز پراکنی و اسطوره سازی کرده اند، به زبان ساده ظهور محبت الهی از انسان است، ظهور انسان قرآنی و فراسوی خیر و شر است، ظهور انسان محمدی، ظهور حبیب الله و خلیفت الله، انسانی فرا رفته از خیر و شر و مرگ و زندگی و بود و نبود. 226 و اما گروهی از اشقیا و سنگ دلان مادون بود و نبود که هنوز در عرصه جاهلیت فطری زندگی می کنند و فرق را نمی شناسند، به لباس شریعت در می آیند تا شناخته نشوند و گاه به جبر زمانه بر این لباس وارد می شوند و اینان تبدیل به امامان شقابت می شوند و قاتلان محبت و معرفت. اینان شیطان پرستانند تحت عنوان خدا پرستی مطلق، دیوهایی در لباس تقدس و عبودیت. اینان مریدان ابلیس هستند که در نمازهایشان تعلیم می‌یابند. اینان در آخر الزمان در صف مقدم دشمنان اولیای الهی و امام زمان قرار دارند. اینان دجالان آخر الزمانند که دعوی نجات و مهدویت می کنند. 227 این اشقیا و امامانشان نهایتاً سخنگویان واژگون سالاری ارزشا و حامیان یک مالی خولیای مفهومی می شوند تا آنجا که فضاحت را فضیلت می‌خوانند و رذالت را دیانت می‌نامند و شقابت را عدالت تلقی می‌کنند، یعنی جای خیر و شر عوض می‌شود. این از خواص جادویی جهد است که لباس قداست به تن کرده است. شیطانی که نماز می‌خواند تا محبت بین انسان و خداوند را انکار کند، این نماز ضد نماز است، نماز ضد محبت، و این بدترین خصم دین محمد است. 228 عبادت بر تن کفر و شقاوت مثل آتشی است که به جان سنگ افتاده که بالاخره آن را متلاشی می کند و از انهدام این سنگ قلوب آدمی است که به ناگاه آب جاری می شود، هرچند به قیمت هزاران جنون و جنایت در جامعه که در حق کافران بی نماز مرتکب می شوند. و این حق چنین واقعی است، هرچند که در این واقعه گاه مؤمنین و اولیای الهی هم کشته می شوند که خون آنان ایمان را در جامعه آبیاری می کند. 229 دین در همه حال در کافر و مؤمن جاری است و درک اسرار این واقعه البته کاری بس عظیم است و جز بر عارفان گوارا نمی آید. 230 محبین در آخر الزمان هر یک مظهر یکی از انبیای سلف هستند و مهدی موعود مظهر تمامیت حقیقت محمدی می باشد که جامع حقایق 124 هزار پیامبر است. بنابراین در آخر الزمان نه تنها نبوت‌ها و شریعت‌ها ملغا نمی‌شوند، بلکه باطن و حقایق و اسرارشان تعین می‌یابند از وجود محبین. 231 مسئله الغای شریعت در آخر الزمان که در احادیث زیادی منقول است مربوط به دو امر است. یکی القای صورت ظاهری شریعت در مشرکان و منافقان است که اکثریت بشریت می باشند و دیگر تحقق حقیقت هر یک از احکام شرع از وجود محبین است به جمال، یعنی احکامی چون صلات، صدق، صبر، زکات، حج، امر به معروف و نهی از منکر، تقوا، سخاوت و امثالهم در جمال محبین نقش می‌بندد و خواه ناخواه در مردمان عمل می‌کند به مصداق حق آمد و باطل رفت. 232 هر یک از احکام شرع و فضایل اخلاقی از وجود محبین به صورت شعاعی از نور عشق الهی برمیتابد و خلق را در بر میگیرد و از نابودی عرصه آخر الزمان میرهاند. مؤمنان را به گونه ای و کافران و مشرکان و منافقان را نیز هر یکی به گونه ای دیگر. 233 356 تن که دستگاه خلافت و ولایت الهی بر روی زمین هستند، جمعاً بیانگر و عیانگر حقیقت محمدی هستند که حقیقت رحمت و محبت الهی بر روی زمین است که اسوه کاملش مهدی موعود می باشد. 234 جهان هستی مخلوق و معلول عشق خدا به از خود گذشتن کامل است. برزا همه شریعت ها و صفات و فضایل اخلاقی و معارف توحیدی و علوم لدنی و افعال الهی چیزی جز دستگاه و کارخانه و قلم رو به این عشق نیستند و قوانین و ارکان و بستر و اسباب آن. و مقصود نهایی این ایثار امانا انسان است که قرار است این از خودگذشتگی خداوند را پذیرا شود و حقش را ادا کند و محبین چون این انسانهایی هستند. 235 و کل این واقعه عشق در بسم الله الرحمن الرحیم بیان شده است. ولذا کل جهان هستی تفسیر و تعبیل و تحقق این معناست که رحمانیت امانا هستی بخشی و ایثار خدا به خلق است و رحیمیت هم هستی پذیری و ادای حق این ایثار از جانب خلق است. این همان دو قوس نزول و صعود در امر خلقت و سیر و سلوک عرفانی است. سیر از حق به سوی خلق و از خلق به سوی حق. 236 پنج تن از محبین اولیه در تاریخ نمرده و زنده ماندند تا محبین آخر الزمانی را راه نمایی و هدایت و تعلیم و تربیت کنند که عبارتند از ادریس، ایلیا، خضر، مسیح و مهدی. ولذا محبین آخر الزمانی هر یک تحت ولایت و امامت غیبی و نامرئی یکی از این پنج تن قرار دارند و نیز در سلسله مراتب رشد و تعالی خود به تدریج و به ترتیب همه این پنج تن را درک می کنند و با آنها محشور می شوند و این محبین همان امامان هدایت خلق در عرصه غیبت امام زمان می باشند. 237 این محبین دارای هویت علیین هستند ولی همه آنها دارای رسالت نیستند، یعنی برخی صاحب قلم و بیان هستند و برخی دیگر خاموشند. یکی از بزرگترین این علیین صاحب رسالت تاریخی همان شیخ اکبر ابن عربی می باشد و پس از او مولوی ماست. 238 هر یک از این محبین مظهر و تجسم و ظهور حقیقت یکی از الفاظ و حروف الفبا نیز هستند و اعداد. مثلا قطب مظهر حرف الف و عدد یک است. 239 و نیز هر یک از محبین جایگاه نجومی و فلکی دارند. امام مبین مقیم خورشید است. قطب مقیم ماه است و هر یک از اوتاد و ابدال و ابرار و اخیار و دیگران جایگاه‌های خاص خود را در نجوم دارند. شرح کامل این مقامات نجومی در فتوحات مکیه از ابن عربی آمده است. 240 مسئله نزول نجم در قرآن بیانگر ظهور اجتماعی یکی از این محبین در میان خلق است. 241 همه ذرات و کرات و کهکشانها و آسمانها جایگاه های انسان هستند و نیز همه گیاهان و حیوانات و اجنه و شیاطین و اشیاء و ملائک. این بیان انسان سالاری الهی اسلامی است و معنای وحدت وجود انسان و جهان و الله اکبر و این معنای مقام خلافت اللهی انسان است و بیان عشق خداوند. 242 و فرمان روایی جهان هستی در وجود محبین است از اولین ها و آخرین ها و اولین ها و آخرین ها نیز یکی هستند و هر آنچه که در جهان رخ می دهد تحقق اراده محبین و در رأس آنها قطب است. 243 محبین کل عالم و آدمیان را الهی می بینند ولی اشقیا همه را شیطانی می یابند زیرا در عبادات خود سجده بر ابلیس می کنند. 244 خودشناسی که انسان را به شناخت خدا می رساند به معنای درک و دریافت جایگاه های وجودی خود در جهان هستی است که نهایتاً به شناخت کل جهان و جهانیان می رسد و این است معنای این سخن علی علیه السلام که هر که خود را شناخت همه را شناخت و هر که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت و این شناخت در بستر حب الهی ممکن می شود و کل عالم هستی و موجوداتش در سلسله مراتب ولایت محبت الهی دارای حیات و هستی هستند از جمله بشریت و این محبت دارای دو روی مهر و قهر می باشد که قهر به مثابه غایت مهر است. 245 محبین شاهد جهانی تماماً جمالی هستند. جمال معانی و معارف و حقایق و مفاهیم و الفاظ و آمال و حالات و صفات و مقامات و ذات. 246 و هر جمالی پیاده ای از می وجود است که وجود را به خود می آورد و موجودیت می بخشد و جمالش را در جهان متجلی می سازد. 247 هر واژه‌ای یک نواست و هر نوایی یک معناست و هر معنایی یک صورت است و هر صورتی جلوه‌ای از رخ پروردگار است که به انسان بخشیده است. این است معنای حب الهی و رحمت او. 248 و قیامت وقت ظهور یک تنه همه این حقایق برای همه انسان هاست و این است که انسان کافر و جاهل در آنگاه آرزوی نابودی می کند از فرط خجالت و سپس خود را در آتش دوزخ سرنگون می سازد با صورت. چرا با صورت؟ زیرا خداوند که نقاب از رخ می کشد این انسان است. 249 انبیای الهی آمده اند تا آدمی را برای قیامت آماده کنند. 250 آدمی اگر بداند که کیست و چیست و از کجا و برای چیست و چه کاره است و به کجا می رود و چه می کند محال است که گناه کند، زیرا مگر عاشق می تواند به معشوق خود خیانت کند. 251 محبین همانا علیین و عارفانند، یعنی کسانی که می دانند و می بینند، یعنی کسانی که چشم و گوششان باز شده و به سوی او بازگشتند و ما بقی کورند و کرند و خرند و به سوی خالق خود روی نمی کنند و مافات این شقاوت و حماقت را محبین می پردازند.